مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مسجد در همه مناسبت‌های اجتماعی، فرهنگی، دینی و نظایر آن دارای کارکردهای ویژه‌ای است که به طور یقین مهمترین آن رسالت نهاد مسجد در ماه مبارک رمضان است. کارویژه‌های مسجد در ایام ماه مبارک رمضان با عنایت به همه‌گیری کرونا کدامند؟ سیاست‌ها و مأموریت‌های فرهنگی مسجد در ماه مبارک رمضان چیست؟ دستاوردهای نهادسازی مسجد در حوزه فرهنگی کدامند؟ مهمترین موانع و چالش‌های موجود و فراروی مساجد در امر تحقق آرمان‌های فرهنگی چیست؟ به نام خدا. سلام. با برنامه محراب روشن از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قراره کارکردهای ویژه فرهنگی مساجد در ماه مبارک رمضان مورد بررسی قرار بگیره. من محمد فیروزی قرار هست در دقایق آتی گفتگویی داشته باشم با حجت الاسلام حامد حیدری، رئیس واحد سنجش و ارزیابی مساجد استان تهران. خب خدمتتون سلام عرض میکنم آقای حیدری، ممنونم که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. اجازه بدید که با اولین سوال در رابطه با موضوع کرونا با شما برنامه رو شروع کنیم. با توجه به اینکه بیش از یک سال از شیوع کرونا در ایران میگذره و به طور رسمی این بیماری اعلام شده، در حال حاضر مسجد چگونه کارکردهای فرهنگی خودش رو در شرایط موجود انجام میده و شما چگونه فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده زنده از قبولی اطاعت و عبادات شما بزرگواران عرض کنم که برای پاسخ به این سوال، رسالت فرهنگی مسجد باید یک عقبگردی داشته باشیم به جایگاه اصل مسجد در اسلام که یک پایگاه فرهنگی هستش که به عبارتی پیامبر اکرم رو بنا نهاده و اولین کاری هم که پیامبر اکرم برای حرکت فرهنگی خودشون انجام دادن، وقتی نگاه کردن دیدن که یک پایگاهی نیاز دارن، یک محل اجتماعی نیاز دارن، خب مستحضر هستید مسجد رو به عنوان زیربنای این پایگاه فرهنگی خودشون از صدر اسلام قرار دادن. که حتی جالب هستش وقتی این رو دشمنان از همون زمان فهمیدن، اومدن یک تقابل ایجاد کردن که در مقابل مساجدی مثل مسجد قبا یا مسجد خود پیامبر مسجد ضراری تأسیس کردن، یعنی بخوان مسجد رو مقابل مسجد قرار بدن، منتها با نیت خاص خودشون که خدای متعال می‌فرماید مسجدی مسجد هستش که بنای مسجد بر اساس و پایه تقوا بنا نهاده شده باشه. این نشون میده که مسجد به چه سمتی باید برود و رشد مسجد به چه چیزی هستش که وقتی پایگاه و پایه و ریشه اساس مسجد تقوا باشه، مطمئناً خروجیش هم باید تقوا باشه. این یه چیز طبیعی هست. در خصوص ماه مبارک رمضان، خب چون ماه بندگی هست، ماه ساختن انسان و انسان‌سازی هستش، با همین توضیحات و مقدمه‌ای که عرض کردم، مسجد جایگاه خودش رو و جایگاه فرهنگی خودش رو نشون میده. یعنی وقتی که ماه مبارکی که قرار هست انسان به این جایگاهی برسه که مستقیما با خود خدا ملاقات کنه و ارتباط مستقیم با خدا برقرار کنه و ظرفیت و پتانسیل این ماه به این سمت و سو هستش، مسجد میتواند رسالت خودش رو تو این زمینه و نشون بده و به نحو احسن خودش رو و جایگاه خودش رو نمود و بروز بده. یعنی اون انسان سازی خودش رو به سمت و سوی تقوا رفتن مردم و جامعه متناسبن، و این رو مسجد میتونه و این پایگاه مسجد هستش که میتونه در ماه رمضان مضاعف و دو چندان و در غیر ماه مبارک رمضان را هم بر اساس اون رسالتی که خود مسجد داره این رو محققش بکنه.
خیلی متشکرم. اشاره‌ای کردید در بخش قبل به اینکه کماکان کارکردهای فرهنگی مساجد در حال اجرا هستش. میفرمایید که آسیب هایی که شیوع کرونا به کارکردهای فرهنگی مسجد زده چیا هستش و احیانا آیا کرونا باعث شده فرصت هایی هم برای این کارکردها ایجاد بشه و مسجد امروز میتونه داره کارکردهایی بشه؟
ببینید سیاست مسجد و برنامه ریزی مسجد، خب ما یک روایتی داریم از امام سجاد علیه السلام، روایت معروفی هستش که این نماز نصبت المساجد للقرآن. از طرفی هم ما خب همه ما مستحضر هستیم که ما این رو میدونیم که قرآن در شب قدر انا انزلناه فی لیلت القدر یا در سوره دخان میفرماید که ما در این قرآن رو در یک لیله مبارکه نازل کردیم. خب این یک قدر مسلم هستش که قرآن در شب قدر و شب قدر هم در ماه رمضان قرار داره و یعنی ماه رمضان ماه قرآن هست. یکی از مهمترین سیاست های مسجد و برنامه ریزی های مسجد که می تواند انجام شود سیاست از حضورتون که نمود دادن و بروز کردن قرآن و قرآنی کردن مساجد. از حضورتون که همونطور که عرض شد با توجه به روایت امام سجاد که مساجد برای خواندن قرآن و برای قرآنی کردن جامعه بنا شدن نما نصبت المساجد للقرآن و با توجه به این روایت و کنار قرار دادن جایگاه قرآن در ماه رمضان که ماه رمضان و شب قدری که در ماه رمضان هستش ماه نزول قرآن و این برکت و این معدبه الهی و سفره الهی هستش که خدای متعال عنایت کرده به روی بندگان گشوده، خب مساجد میتوانند از این فرصت استفاده بکنند و بهره کامل رو ببرند و بتوانند برنامه های خودشون رو سیاست های خودشون رو به سمت این موضوع قرار بدن، یعنی یک قرآنی کردن ابتدا نمازگزاران خود، مردم و محله و جامعه خود و به فراخور کشور رو بتوانه از طریق پایگاه مسجد و پایگاه فرهنگی و این سنگر امن الهی میتونه پای مردم رو و کشور رو قرآنی بار بیاره و قرآنی تربیت بکنه. خب بخوایم ریز جزئیات این موضوعات قرآنی کردن مسجد صحبت بکنیم، خب خودش یک موضوع مفصلی که من اجمالا اشاره بکنم که با برنامه ریزی های از سبیل الحمدلله در حال اجرا هستن. حالا الان خاطر کرونا بعضا تعطیل هستش، چنین برنامه های جزخانی، برنامه های بیان مفاهیم قرآن، ترجمه قرآن، بیان تفاسیر قرآنی در سی شب ماه مبارک رمضان و جا انداختن موضوع تدبر در قرآن که یک مقدار موضوع مخفولی هستش در خصوص قرآن، این رو میتونه مسجد به عهده بگیره، برنامه‌ریزی بشه روی موضوع، موضوع تدبر در قرآن که یکی از سفارشات خاص خود قرآن هستش که انسان‌ها رو فرا می‌خونه به تدبر کردن در آیات الهی. و این اگه مسجد برنامه‌ریزی ها به این سمت سو بره، یعنی داره همجهت با ماه مبارک رمضان و ماه بهار قرآنی حرکت میکنه و اون همون اصلی هستش که خدای متعال از همه بندگانش انتظار داره.
خیلی متشکرم. شما برنامه مهراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام حامد حیدری، رئیس واحد سنجش و ارزیابی مساجد استان تهران. اگر در خصوص موضوع این برنامه دیدگاهی دارید یا نقطه نظری دارید میتونید با شماره پیامک 30135 اون رو مطرح بکنید و همکاران من اون رو ثبت میکنن و در برنامه‌های بعدی بهش خواهند پرداخت. این را هم باید عرض بکنم که برنامه‌های شبکه گفتگو و از جمله این برنامه که مهراب روشن هست از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم قابل دسترسی هستش که شما میتونید بعد از پخش برنامه در این برنامه کاربردی اون رو دانلود بکنید و گوش بکنید. گزارش رو میشنویم با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی در رابطه با مساجد جهان. این گزارش رو هم بشنوید.
مسجد الحرام یا مسجد اعظم بزرگترین مسجد جهان اسلام و قبلگاه مسلمانان است. مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی قرار دارد. بنابر آیاتی از قرآن و روایات امامان شیعه، خانه کعبه نخستین و مقدس‌ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است. بر اساس روایات اسلامی، کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان حضرت محمد و قبل از بعثت و بر اساس بنای اولیه ی حضرت ابراهیم دوباره بازسازی شد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای 4 ضلع است که هر ضلع آن را رکن می نامند. به مجموع 4 ضلع ارکان کعبه می گویند که 3 رکن آن چنین نام دارند: رکن یمشامی و رکن عراقی. ساختمان کعبه 14 متر ارتفاع دارد، طولش 11 و عرضش 10 متر است. بنای کعبه از سنگ‌های سیاه و سختی ساخته شده است که پرده سیاهی بر روی آن قرار دارد. می‌گویند نخستین بار حضرت اسماعیل پرده‌ای بر کعبه کشید. این بنا بخش‌های دیگری هم دارد، همچون حجرالاسود، ملتزم، مستجار، حتیم و حجر اسماعیل. در نزدیکی آن نیز مقام ابراهیم و چاه زمزم واقع شده است.
به ادامه سوالاتمون بپردازیم. آیه حیدری، شما اشاره کردید به کارکردهای فرهنگی مسجد. امروز به طور خاص سیاست‌ها و مأموریت‌های فرهنگی مسجد در ماه مبارک رمضان چی هستش؟ اگر اشاره مستقی داشته باشید که ممنون میشم.
عرض به حضورتون که خب این دو بخش داره، یه بخش قبل کرونا یا بعد از کرونا، یه وقتی یه بخشش در حال کرونا هستش. اما ما حالا این موضوع بحث این ویروس منحوس کرونا رو در نظر نمیگیریم و به صورت عام و کلی صحبت میکنیم، چون داریم در خصوص جایگاه مسجد و سیاست‌های مسجد صحبت میکنیم. خب این فرمایش شما و سوال شما یه مقدار سوال جزئی هستش و مصداقی هستش که باید روی مصادیق صحبت بشه. نمیشه خیلی مثلا برنامه ریزی های مساجد رو به صورت کلی مطرح کردش که باعث جذب جوان ها میشه، جایز جذب نوجوان ها میشود. خب این یک آسیب شناسی هستش که ما باید اول زیربنای آسیب شناسی رو مطرح بکنیم. خب همه ما مستحضر هستیم که با توجه به این زرق و برق دنیوی، زرق و برقهایی که برای نوجوان های ما، جوان های ما در فضای مجازی، در فضای بیرونی و فیزیکی خارجی پیش اومده و اتفاق افتاده، این همه گرایش ها به سمت شهوت پرستی، موج پرستی، این چیزهایی که حالا فرهنگ غرب گرایی به وجود اومده، خب ما بخوایم واقع گرایانه نگاه بکنیم، نوجوان و جوانهای ما رو به این سمت و سو سوق داده متاسفانه. مساجد ما، عرض میکنم بخوایم مصداقی صحبت بکنیم، برخی از مساجد ما به همون سبک و سیاق سنتی دارن کار خودشون رو ادامه میدن و خب این متاسفانه و مطمئنن نمیتواند جوان مایی که دائما با گوشی، لپتاپ، تبلت سر کله داره میزنه، یعنی در فضای آنلاین کل جهان داره میگرده، وبگردی هایی داره انجام میده، خب طبیعتا این هستش که خیلی برای سخته که بخواد اون محیط سنتی رو بپذیره جوان و نوجوان امروزی. خب این مساجد مطمئنن موفق نخواهند شد در این سیاست جذب نو که این گرایششون رو به سمت جذب نوجوان جوان سوق دادن و گرایش پیدا کردن، برنامه های خودشون رو آپدیت کردن، بروز کردن، سعی کردن که آپدیت باشن، آنلاین باشن نسبت به ارتباط با جوانان و نوجوانان، از قبیل برنامه های درسیش و ارتقای سطح علمی و درسی بچه ها گرفته تا اردوهایی که برای بچه ها به فراخور سنشون برگزار میکنن، امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی که در اختیار نوجوان و جوانان قرار میدن. خب و هر مسجدی و بعضی مساجد امکانات خوبی دارن، از جهت بودجه فرهنگی خوبی دارن، خب بیشتر میتونن برسن و برخی ها نه، کمتر میتونن به این موضوع و به این مهم بپردازن. بادم عرض میکنم این چون بحث مصداق رو در نظر میگیره، اما به صورت کلی بخوایم صحبت بکنیم و واقع گرایانه نگاه بکنیم، این نظر بنده این هستش که مساجد ما تا حدودی متاسفانه توی سیاست و برنامه‌ریزی عقب هستن. شالا بشود با درازیر کردن بودجه های فرهنگی حالا از اطراف، چه بودجه های دولتی باشه، بودجه های فرهنگی ارگان های نهاد های فرهنگی باشه، به سمت مساجد و کارهای فرهنگی بتوانیم این خلأ رو انشالله جبران بکنیم. الان ما الان بخوایم نگاه بکنیم به وضعیت حال حاضر جامعه، خب کرونا یک سری بسترهایی رو فراهم کرد، یک سری تجربه هایی رو در اختیار مساجد قرار داد که مساجد به خودشون اومدن و نشان دادن به مردم اون پتانسیل و ظرفیتی که دارن. برنامه ریزی های مسجد عرض می کردم که در کرونا نشون داد که اگر فضای مسجد به خدمات رسانی اجتماعی، یعنی با توجه به حال حاضر و نیاز حال حاضر جامعه بخواد پیش بره، اگر مسجد بتونه برنامه های خودش رو به این سمت سو ببره، یعنی الان خب تو وضعیت قرار بگیره که وقتی جامعه ما از نظر اقتصادی ضعیف شده، مردم شغل های خودشون رو و شغل خودشون رو از دست دادن، درآمدهای خودشون رو از دست دادن، نیاز به یک ایجاد ظرفیتی هست، ایجاد شغلی هست و نیاز به تزریق امید و انگیزه و اشتغال زایی هست، خب مسجد ما متقابلا با هر کی مسجدی به فراخور امکانات خودش باید به این سمت سو بره. یکی از ابزارهای جذب نیروی انسانی در مسجد و به ویژه جوانها و نوجوانان این هستش که مردم احساس بکنن که مسجد به فکر دغدغه اقتصادی و اجتماعی مردم رو مسجد دار و تصاجدی که به سمت سوی اشتغال زایی رفتن، یعنی در واقع به جای اینکه ماهی در اختیار نیازمندان خودشون تحت پوشش خودشون قرار بدن، برای اونها ماهی گیری بهشون یاد دادن، بستر ایجاد شغل ایجاد کردن و بستری رو فراهم کردن که کارگاه های تولید حالا تولیدی هایی زده شده داد، بسته بندی های سری اقلامی ایجاد شغل میکرد. خب این نشون میده که این شخصی که مسجد برای او ایجاد شغل کرده، اینو مطمئن باشید که نسل های بعد از او هم مطمئنن یک نگاه خوبی نسبت مسجد دارن و علاقمند به کارهای مسجد هستن. یعنی این از باب یک نمونه بود که عرض کردم، حالا به فراخور آن حاضر جامعه که فضای اقتصادی خوب، فضای ملتهبی شده با توجه به فضای کرونا، اگر مساجد ما بتوانند خصوص خدمات اجتماعی، خب الان نگاه میکنیم میبینیم که در بحث درسی بچه ها با توجه به شرایط حال حاضر خب یک ضعفی به بچه ها و دانش آموز ها ایجاد شده، برخی ها توان معلم خصوصی گرفتن و کلاس های خصوصی گرفتن. عرض میکردم خدمتون که یکی از راه‌های جذب مسجد نسبت به نیروهای انسانی خودش به ویژه جوانان این استش که بتونه خدمات رسانی اجتماعی داشته باشه. حالا تو بحث اقتصادی موضوعاتی مطرح شد، مصادیقی رو عرض کردم که مساجد ما تونستن و بعضی از مساجد موفق بودن و عملکرد خوبی داشتن. حالا مصادیقی مثل کمک رسانی به دانش آموزان کم برخوردار، در خصوص اینکه حالا با توجه به شرایط حال حاضر که نمیتونن معلم خصوصی، کلاس خصوصی داشته باشن و برن و جبران بکنن، تقویت بکنن دروس عقب افتاده خودشون رو، خب برخی از مساجد به فرق خود افرادی که دارن اطراف خودشون، نخبه هایی که دارن در مسجد رفت آمد میکنن، اومدن کارهایی کردن، ایده هایی دادن که کلاس های خصوصی و کلاس های تقویتی و جبرانی برای بچه ها در زمین های و رشته های مختلف گذاشتن و در پایه های مختلف.
خیلی متشکرم. همکاران من یک آیتمی رو آماده کردن با عنوان یک مسجد یک محله، این رو هم بشنویم و در ادامه باز هم با ما همراه باشید.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد، مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما میگوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمیگردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شدند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است.
امروز مهمترین موانع و چالش‌های موجود و فراروی مساجد در حالا امر تحقق آرمان‌های فرهنگی مسجد چی هستش آقای حیدری؟
از بزرگتون بگید در خصوص موانع جذب به مسجد. خب یه بخشش رو عرض کردم خدمتتون، بخش جاذبه‌های بیرونی هستش که در خارج از مساجد وجود داره که متاسفانه خب شاهدش هستیم. یه سری از آفاتی رو که از قبل شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی ایجاد شده و دامنگیر جوانان و نوجوانان ما شده. عرض به حضورتون که اینا خب یه سری موانعی هست. از موانعی که موجود داره در خود مسجد هستش، عرض میکنم باز هم حالا من در خلال صحبتان و سوالات گذشته عرض کردم، بافت سنتی برخی از مساجد هست، نگاه سنتی که سنتیه به معنای خشک و اینکه نمیخوان به روز بشن و قبول بکنن که بالاخره یک شخص صرف 70-80 ساله‌ای که خب نگاه قدیمی داره نمیتونه مساجد حال حاضر ما رو بتونه اداره بکنه با این شرایطی که الان همه ما درش واقف هستیم. خب یکی از مانع دوم میشه مانع درونی و نگاه خشک و زننده‌ای که در داخل خود مساجد وجود داره. ترکیب امنا، هیئت امنایی که مخصوصا مساجدی که بعضن حالا در شهرستان‌های استان تهران بنده هم خبر دارن که قومی قبیله‌ای هستن و یه ترکیب خاصی هستش که از بیرون کسی رو راه نمیدن از جهت اینکه بخواد تصمیم گیری در مسجد بکنه، مشورتی و مشاوره‌ای بده در خصوص برنامه‌های فرهنگی. اینها موانع و مانع‌های داخلی از خود مساجد رو تشکیل میده که باعث میشه که دیگه جوان ها این رو و قشر نوجوان و جوان این درک رو بکنن که مسجد به فکر من نیست و جای من در مسجد نیست، چون که خارج مسجد من رو بعضا تحویل میگیرن، هوای من رو دارن یا میتونم به اون نیازی که دارم برسم و فضای محبت آمیزی وجود نداره. یکی از چیزهایی که هستش یعنی میتونه باعث جذب بشه فضای همون ارتباطات بین امام جماعت هست، ارتباط بین بسیج و مردم و ارتباط بین امنا و مردم، ارتباط محبت آمیزی که هستش میتونه این رو بنون، یعنی در واقع اون اکسیر محبت بین امام و مأمومش، امام و مردم منطقه و محله و به تبع اون امنایی هستن که مسئولیت رتق و فتق مسجد رو دارن، به میزانی که محبت اونها به مردم محبت خالصانه باشه و صادقانه باشه، خب مطمئنن کار جذب رو برای مسجد تسهیل میکنه و راحت میکنه و ما به عینه داریم میبینیم مساجدی موفق بودن که این ارتباطات صمیمیتر شده و قویتر شده. و از بزرگتون که از موانعی که وجود داره، میشه یک صحبتی بتونیم یه تخصصی تر صحبت بکنیم و این مقداری موضوع رو بتونیم اگه به فراخور زمان برسیم بازش بکنیم. یک سری موازی کاری هایی که وجود داره برخی از ارگان ها و نهادهای فرهنگی ما انجام میدن و باعث میشه که از مسجد جوان ما فاصله بگیره. مثلا یکی از چیزایی که وجود داره، مثلا بر فرض من بخوام اسم ببرم، خانه های جوانی که درست میکنن و خانه فرهنگ هایی که درست میشه و بودجه هایی که تزریق میشه به اون خانه فرهنگ هایی که بعضن برنامه هاشون تقابل داره و مقابل مسجد هستش، خب اینا باعث میشه که جوان نگاه میکنه میگه من تو اونجا با نشاطتر هستم، این احساس رو داره. چرا؟ چون بودجه ها به سمت اونها تزریق شده و مسجد ما بدون بودجه و بدون پول و بدون برنامه ریزی که حالا پایه و ریشش مباحث مالی هستش، خب نمیتونه مطمئنن موفق نخواهد شد که بتونه برنامه‌ریزی دقیقی بکنه. این رو به نظر من میرسه که مسئولین زیر رفت باید یک برنامه‌ریزی بکنن که از این موازی کاری هایی که باعث میشه که اون سنگر اصلی که مسجد باشه مفعول بمونه و نوجوان و جوان ما بتونه نیاز خودش رو جای دیگه ای تامین بکنه و نشاط خودش رو در جای دیگه ای ارضا بکنه، خب این میطلبه که مسئولین ما یه مقداری توجه بیشتری بکنن، به ویژه در بحث بودجه رسانی و تزریق بودجه فرهنگی. حالا هر منطقه‌ای بالاخره یک شهرداری داره، بودجه فرهنگی داره. ما خواهشمون این استش که و درخواست ما، مطالبه ما این استش که و پیشنهاد ما این استش که بخشی، نه تمام، بخشی از بودجه فرهنگی هر منطقه شهرداری به مساجد و مخصوصا مساجد فعالی هستن که فکر دارن، ایده دارن برای کارهای جذب نوجوان و جوان تزریق بشه، تا ما میتونیم، من به این قول میدم که شاهد و محسوس میتونیم شاهد باشیم که جوانای نوجوان ما به سمت سوی مسجد جذب خواهند شد.
خب خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. برنامه محراب روشن در اینجا وقتش رو به اتمام هستش. از شما آقای حیدری ممنونم که با ما همراه بودید و پاسخگوی سوالات ما بودید. شما شنوندگان عزیز صحبت‌های آقای حیدری رئیس واحد سنجش و ارزیابی مساجد استان تهران رو شنیدید. اگر فرصت نکردید این برنامه رو به طور کامل گوش کنید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو با عنوان محراب روشن در بخش شبکه رادیو گفتگو دریافت کنید و در وقت مناسبی بشنوید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن این برنامه رو به صورت مکتوب پیاده می‌کنن که شما میتونید از این طریق هم صحبتایی که در این برنامه انجام شده رو دریافت کنید و مطالعه بکنید. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان. ما را از دعاهای خودتون محروم نکنید. خیلی متشکر از این که با ما همراه بودید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه محراب روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند به خاطر توجهتون به برنامه های رادیو گفتگو.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم از توجهتون به برنامه های رادیو گفتگو. همچنان هم خواستار هستیم که با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. ارتباط های شما به ما این امکان رو میده که ما بتونیم با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. اینک از رادیو گفتگو برنامه گفتگوی علمی رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند میکنیم با موضوع نیروگاه خورشید.